الرحمن الرحیم. درس منظومه حکمت جلسه 237 صفحه 206 سطر 10 استاد انصاری 2362 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم بخش صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. و اما مسئلت و نفی ترکب الجسم من اجزاء لا يتجزا فلما كانت من مبادی مباحث المادت و سوره فلما كانت من مبادی مباحث المادت و سوره اوردناها هاهنا تبعا للقوم و هل هی من الالهیه او طبیعی ففیه کلامون و الحق انها من الطبیعی کما فی المحاکمات لانها من العوارض الذاتیت للجسم طبیعی لكن ليست المسألة عدم تركب الجسم منها كما هو ظاهر كلام المحاكم لأنه إن أخذ سلبا مطلقا فليس مختصا بالجسم بل لا يكون مسألة من الإلهية أيضا حينئذ إذ السلب لا يقتضي وجود الموضوع فيكون أعم من موضوعه فلا يكون عرضا ذاتيا له و ان اخذ عدما للملكه فليس الجسم من شأنه التركب منها عند الحكيم بل المساله قبول الجسم الانقسامات غير المتناهيه قبول الجسم الانقسامات غير المتناهيه و من عبر به عدم ترکیب منها اراد ما ذکر لان هازا فی قوت زاد ثم انهم عرفوا الجسم الطبیعیه به انه جوهر یمکن ان یفرز فیه خطوط ثلاثه متقاطعه علی زوایا قوائم و انما قالوا يمكن ان يفرز ولم يقولوا يوجد لان تلك الخطوط لا يجب ان تكون موجوده فيه بالفعل كما في الكره و ان وجدت كما في المكعب فليست الجسميه بسبب وجودها فيه بالفعل بل جسمیت الجسم بکونهی مصححن لفرضها. قال صدر المتعلهین قدس سره فی شرح الهدایه الابعاد المعتبرت فی الرس اوی المعخوزت فی الحد هی الابعاد المتقاطعت المفروزت فی سخن الجسم للأبعاد الخطية الأطرافية التي تكون في المكعبات وأمثالها كيف ولو كان كذلك لصدق التعريف على كل سطحين متلاقيين على خط واحد من سطوح المكعب لا يقال يخرج مثلها من قيد الجوهر لأننا نقول فعلى هذا يكفي أن يؤخذ في التعريف بعد ما انتهى. یکی از مسائلی که مصنف این کتاب در اینجا مطرح کردن مسئله نفی ترکب جسم است از اجزاء لا يتجزا. در فصل بعدی در غرر بعدی اقوال گوناگونی ذکر میشه راجع به جسم طبیعی که این جسم طبیعی آیا مرکب است از اجزاء لا يتجزا و جواهر فرده و اتم ها به قول امروزی ها، آیا جسم طبیعی مثل یه قطره آب یا یه تک خاک یا یه تک سنگ مثلا، آیا مرکب است از جوهرهای فرد که جزء لایت جزا به اش میگن و به زبان یونانی اتم به اش میگن، یعنی نشکن، اینجوریه که یک اجزایی که وقتی به اونها برسیم اونها دی قابل تجزیه نیست، شکستنی نیست؟ آیا جسم طبیعی مرکب است از اجزایی که لایت جزا تجزیه نمیشن، اتمن، نشکن هستن؟ اینجوریه یه جسم همینطور یه قطره آب تجزیهش بکنیم آیا میرسیم به یه جایی که دیگه اجزا قابل تجزیه نیستن که بهشون جوهر فرد میگن یا جزء لایت جزا میگن؟ اینجوریه چنانچه متکلمین میگن؟ یا این که نه، جسم طبیعی مرکب است از سطوح جوهریه یا از خطوط جوهریه چنانچه بعضی گفتن؟ یا این که جسم طبیعی مرکب است از هیولا و صورت، از ماده اولا و صورت جسمیه چنانچه مشایین گفتن و صدر المتعلهین و مرحوم حاجی هم همین قول را پسندیدن که جسم طبیعی مرکب است، جوهری است که مرکب است از دو تا جوهر، البته جسم طبیعی نه صورت جسمیه، و اون عبارت است از هیولا و صورت. هر جسمی مرکب است از ماده اولا و صورت جسمیه، و قهرن یه صورت نوعیه هم که داره، چون جسم مطلق در خارج وجود نداره، یعنی یه جسمی که جسم مطلق باشه، فقط جسم باشه، هیچ صورت نوعیه روش نباشه، در عالم نیست. حالا جسم مطلق که جسم طبیعی باشه، یا صورت حجری روش آمده، یا صورت مثلا معدنی روش آمده، یا صورت مایی و امثال اینها، آیا اینجوریه؟ یا این که نه، جسم طبیعی بسیطه چنانچه اشراقیین میگن، اصلا مرکب از ماده و صورت نیست. این بحث هم پیش میاد چنانچه در غرر دومی و فصل دومی، الجسم عند المتکلم التئم من ذات الاوضاع التي لا ينقسم، از اینجا شروع میشه. آیا اینجوریه؟ خلاصه آیا جسم مرکب است از اجزاء لایت جزا یا مرکب است از ماده و صورت؟ یا این که نه، بسیطه چنانچه اشراقیین میگن، مرکب از هیچی نیست، یا مرکب از سطوح جوهریه است چنانچه بعضی گفتن و قولم قول خیلی سخیفیه، یا مرکب است از خطوط جوهریه؟ اینا یه اقوالیست که راجع به جسم طبیعی گفته شده. حالا یکی از بحث هایی که ایشان مطرح میفرماین همون بطلان جزء لایت جزا هست و نفی ترکب جسم از اجزاء لایت جزا، که نه، جسم قبول می کند انقسامات غیر متناهیه را، هر اندازه جسم صغیر باشه و ریز باشه و کوچیک باشه، باز این بر و اون بر داره و قابل تقسیمه، و تا هر اندازه که ما آلت و ابزار تقسیم خارجی داشته باشیم تقسیمش میکنیم، وقتی نشد تقسیم وهمی، وقتی نشد تقسیم عقلی به بیانی که میاد، و تقسیم جسم به جایی نمیرسه که دیگه نتونیم تقسیم بکنیم، به جزء لایت جزا نمیرسه. پس یکی از بحث‌های مطرح شده در اینجا در صدر طبیعیات عبارت است از نفی ترکب جسم از اجزاء لایت جزا، یعنی بطلان جزء، ابطال جزء لایت جزا. اینم یه بحث. حالا این بحث عرض میکنم چرا ایشون در اینجا آوردن بحث جزء لایت جزا، که جسم مرکب از اجزاء لایت جزا نیست، چرا در طبیعیات ایشان ذکر فرمودن؟ آیا این مسئله ایست الهی که در الهیات باید بحثش بشه و در طبیعیات به عنوان مبادی مطرح بشه، یا اصلا یه مسئله طبیعی هست از مسائل علم طبیعی چجوریه؟ بعد حساب این مسئله هم صاف بشه تا یک علم منضبط بشه، جمع و جور بشه. همینجوری نمیشه قواعد و مسائل یه علم منضبط بشه، متمرکز بشه بر یک محور، بر یک موضوع، بر یک مرکزی که همون موضوع باشه، بحث از عوارض ذاتیه موضوع بشه. عرض میکنم که ایشان میفرماین که بله، مسئله با ابطال جزء الایت جزا و نفی ترکب جسم از اجزاء الایت جزا چون از مبادی ماده و صورت هستش، ما هم به عنوان مبادی در اینجا ذکرش کردیم که خلاصه جسم مرکب است از هیولا و صورت، نه اینکه مرکب است از اجزاء الایت جزا. هست مرکب بودن جسم از هیولا و صورت مترتب بر اینه که مرکب از اجزاء الایت جزا نباشه، به خاطر این که بحث از هیولا و صورت و جسم که از مسائل الهی است به عنوان مبادی ایشون میفرمان ما در اینجا ذکر کردیم، و اما بحث از بطلان ابطال جزء الایت جزا هم چون متوقف علیه بحث از ماده و صورته، یعنی ترکب جسم از ماده و صورت که مشائین میگن و بعدن بحثش میکنن و اثباتش میکنن، همطور گفتن تنها هم نیست، این مترتب بر این هست و متوقف بر این هست که جسم مرکب از اجزاء لایتجزا نباشه. پس ابطال جزء لایتجزا به عنوان مبادی هیولا و صورت مورد بحث قرار گرفته در اینجا طبعا للقوم، ایشان میفرمایند. بعد میفرمایند که ببینیم که ابطال جزء الایت جزا مسئلتون الهیتون، مسئلتون من الالهیات یا مسئلتون من الطبیعیات، چجوریست؟ ایشان میفرمایند که حق این است که مسئله طبیعی است، از طبیعیات. مسئله این که جسم مرکب از اجزاء لایتجزا نیست، الجسم لایترکب من اجزاء لایتجزا، ایشون میفرماین مسائلی از مسائل طبیعیات است، نه مسئله از مسائل الهیات. و اما این معنا را ما باید بدونیم که مسئله به این صورت نیست، قیافه مسئله جور دیگری هست. نفی ترکب جسم از هیولا و صورت و عرض میکنم ابطال ترکب جسم از اجزاء لایتجزا، این البته به این صورت به این قیافه نمیتونه مسئله از مسائل علم طبیعی باشه، بلکه به این قیافه مسئله از هیچ علمی نمیتونه باشه، این قیافه دیگری داره. و اون اینه که الجسم قابل للانقسامات الغیر المتناهیه، مسئله به اینجوری است، قیافه مسئله اینطوری است، الجسم قابل للانقسامات الغیر المتناهیه، حالا تقسیم فکی باشه، تقسیم گوناگونی که بیان میکنن، بعد تقسیم خارجی باشه، وهمی باشه، عقلی باشه، مسئله اینه. اگر ما میگیم که الجزء لایتجزا باطلون، یا میگیم لایترکب الجسم من اجزاء لایتجزا، این قیافه مسئله نیست، این مسئله طبیعی نیست. حالا به دو جهتی که ایشون میفرماید، این مسئله طبیعی است، از مسائل طبیعی است، اما بدونیم که قیافه مسئله اینجوری است، این نفی ترکب جسم از اجزاء الایت جزا قیافه روشنش و چهره درستش، یه چیزی به صورتشون بچه ها میزنن که قیافشون عوض میشه، نه، اون قیافه اصلیشون، اون قیافش اینه که الجسم قابل للانقسامات غیر المتناهیه. البته الجسم قابل للانقسامات غیر المتناهیه در قوه نفی و ترکب الجسم من اجزاء لا یتجزا هستش، این در قوه اونه. و اما قیافه مسئله اینجوری باید باشه، نه اونجوری، به خاطر اینکه اگر ما بگیم که نفی ترکب جسم از اجزاء لا یتجزا مسئله تون طبیعیه، این نفی که در اینجا میگیم چه نفیه، چه عدمیه، چه سلبیه؟ اگر چنانچه این نفی و سلب و عدم، عدم ترکب جسم از اجزاء لا یتجزا، نفی ترکب جسم از اجزاء لا یتجزا، سلب ترکب جسم از اجزاء لا یتجزا، هر چی که بگیم، آیا این سلب، این نفی، این عدم سلب مطلقه یا سلب ملکه هستش؟ کدوم؟ سلب وقتی گفتیم در اینجا مثلا سلب لابد یه ایجابی هم داره، اون سلبی که در مقابل ایجابه که تقابل تناقض باشه مثل بین وجود و عدم، یا نه سلبی که در مقابل ملکه باشه که تقابل عدم و ملکه هستش، مثل عرض میکنم که اعما، که اعما یا مثلا اما کوری هستش اما سلب مطلقی نیست. دیوار چشم نداره، در این حال ما بهش اعما نمیگیم. دریا چشم نداره، در این حال ما بهش اعما نمیگیم. بلکه اما عبارت است از عدم البصر، از موضوعی که من شأنه ای یکون دارای بصر. حالا این شأنیت در جنسش باشه یا در نوعش باشه، چنانچه در باب تقابل عدم و ملکه در الهیات بمعنی الاهم گفته شد. این کدومه؟ نفی ترکب جسم از اجزاء لا یتجزا مقصود از این سلب و نفی سلب مطلقه یا سلب ملکه هستش؟ کدومه؟ وقتی ما میگیم که جسم مرکب نیست از اجزاء لا یتجزا، این نفی در مقابل ایجابه که اترکب من اجزاء لا یتجزا اینه، اترکب من اجزاء لا یتجزا مطلقا و عدم ترکب من اجزاء لا یتجزا مطلقا، اینجوریه. سلب سلب مطلقه یا نه سلب ملکه هست، عدم ملکه هست، که اینجوری میگیم که نفی ترکب جسم از اجزاء لا یتجزا که من شأنه ای یکون دارای اجزاء لا یتجزا، و الان ما میخواییم سلب بکنیم اجزاء لا یتجزا، سلب اجزاء لا یتجزا از چیزی که من شأنه این که دارای اجزاء لا یتجزا باشه و مرکب از اجزاء لا یتجزا باشه، کدومش؟ هیچ کدومش درست نیست. چرا؟ برای که اگر چنون که ما مسئله ابطال جزء لا یتجزا به این قیافه درش بیاریم، بگیم که الجسم لا یترکب من اجزاء لا یتجزا، یا لیس الجسم مرکبا من اجزاء لا یتجزا، اگر مقصود اون از این لیس و از این سلب سلب مطلق باشه، ما داریم عدم ترکب، سلب ترکب و نفی ترکب را برای جسم ثابت میکنیم، میگیم الجسم لا یکون و لا یترکب من اجزاء لا یتجزا، عدم ترکب از اجزاء لا یتجزا را داریم برای جسم ثابت میکنیم در این مسئله. یعنی عدم ترکب از اجزاء لا یتجزا یکی از عوارض و لواحق جسمه، یعنی یه معنایی که عارضه بر جسم میشه عدم و ترکب من اجزاء لا یتجزا هستش. اینه این سلبی که اینجا محمول واقع شده، حالا یا به عنوان سلب تحصیلی یا به عنوان سلب عدولی، این سلب مطلقه یا سلب ملکه هست؟ اگر سلب ملکه هستش که درست نیست، برای که حکیم، شخص حکیم و فیلسوف من شأن جسم را این نمیدونه که مرکب از اجزاء لا یتجزا باشه. تا بگیم عدم ملکه میخواییم برای جسم ثابت بکنیم، بگیم که الجسم لا یترکب من اجزاء لا یتجزا، مثل که میخواییم بگیم زیدون اعما، زیدی که من شأنهی این که دارای دوتا چشم ستاره ای زیبای چیز باشه، حالا این چشما رو نداره، این طوریه. وقتی هم که میگیم الجسم لا یترکب من اجزاء لا یتجزا، مقصودمون سلب ملکه. میخواییم بگیم که جسمی که من شأنهی این که مرکب از اجزاء لا یتجزا باشه، مرکب از اجزاء لا یتجزا نیست. عدم ملکه میخواییم ثابت بکنیم برای جسم یا عدم مطلق. وقتی میگیم زیدون اعما، که عدم ملکه برای زید اثبات میکنیم، نه عدم مطلق. عدم ملکه، عدم چشمی که من شأن زید این که دارای چشم باشه. اما اگر گفتیم زید شاخ نداره، لیس له قرنون، این سلب، سلب مطلقه، سلب ملکه نیست. چرا؟ برای که من شأن زید این نیست که دارای شاخ باشه. مز سلب قرنن من که ان سلب نعم، که در یه جا ایشان فرمودن، عرض میکنم که اگر این باشه که حکیم نمیتونه این حرف بزنه، بگه الجسم لا یترکب من اجزاء لا یتجزا و مقصودش سلب ملکه باشه، یعنی جسم، شخص حکیم که قائل نیست که من شأن جسم اینه که مرکب از اجزاء لا یتجزا باشه، تا عدم بشه عدم ملکه. حکیم میگه مرکب اصلا شأن جسم نیست که مرکب از اجزاء لا یتجزا باشه، شأنش اینه که مرکب از هیولا و صورت باشه. پس این عدم ملکه نیست به نظر حکیم، البته عدم ملکه نیست. و به نظر متکلمم که شأن جسم میدونه که از اجزاء لا یتجزا مرکب باشه، که همیشه مرکب هست. و اما سلب مطلق هم نیست. چرا؟ برای که اگر عدم و ترکب الجسم از ان اجزاء لا یتجزا سلب مطلق باشه، سلب مطلق اعم از موضوع علم الهی هم هست که موجود مطلق باشه. و عرض ذاتی اونیست که مساوی با که اولا و به ذات عارض بر موضوع بشه، یا به واسطه یه امر مساوی عارض بشه، اعم از موضوع نباشه، اخص از موضوع نباشه. و سلب مطلق اعم از موجود مطلق هم هست. چرا؟ برای که چون در سلب، چون سلب هم با وجود موضوع میسازه هم با انتفاع موضوع میسازه، پس دو تا شاخه داره، دو تا قلم رو داره، در حال که وجود مطلق که با سلب نمیسازه. مثلا اگر چون شما گفتیم که عدم و ترکب الجسم من اجزاء لا یتجزا عدم مطلقه و سلب مطلقه، سلب مطلق اعم از موضوع علم الهی. چرا؟ برای که مثلا ما میتونیم بگیم جسم مرکب از هیولا و صورت نیست، حتی موضوع علم اعلا که موجود مطلق باشه، میتونیم بگیم موجود مطلق مرکب از هیولا از اجزاء لا یتجزا نیست. و اینجور بگیم که معدوم مطلق شریک الباری اجتماع نقیزین، اینا هم مرکب از اجزاء لا یتجزا نیستن. پس نفی ترکب از اجزاء لا یتجزا همینطوری که عارض جسم میشه، بالاتر از جسم عارض موجود مطلق هم میشه که موضوع علم اعلاست، عارض بر معدوم مطلق هم میشه. وقتی نفی ترکب از اجزاء لا یتجزا اینقدر اطلاق پیدا کرد که حتی عارض بر معدوم مطلق هم شد، پس این عرض اعم میشه از موضوع علم اعلا. معدوم مطلق هم میتونیم بگیم معدوم مطلق مرکب از اجزاء لا یتجزا نیست. نه، مرکب از اجزاء لا یتجزا ای که متکلمین میگن، تو متکلمین میگن جسم مرکب از اجزاء لا یتجزا، یعنی حضرت عالی هم البته نمیخواید، مقصود شریفتون معلوم نیست این باشه که مثلا معدوم مطلق از اتم ها تشکیل شده، نه. پس اما میتونیم بگیم المعدوم المطلق لا یترکب من اجزاء لا یتجزا، و درست هم هست. الموجود المطلق هم که موضوع علم اعلاست، لا یترکب من اجزاء لا یتجزا. وقتی اینجوری شد، نفی ترکب از اجزاء لای تجزا اعم از موضوع علم اعلا و فلسفه اولا و الهیات بمعنی الاعم میشه که موجود مطلق باشه. چرا؟ برای که هم عارض بر موجود مطلق میشه هم عارض بر معدوم میشه، و وقتی اعم از موضوع علم اعلا شد عرض ذاتی نیست، پس مسئله ای از مسائل علم الهی نیست. وقتی مسئله از مسائل علم الهی نشد، مسئله از هیچ علمی نخواهد بود. چرا؟ برای اینکه علم الهی که موضوعش اعمه و این عرض، این نفی ترکب از اجزاء لای تجزا اعمه از موجود مطلق هم شد، در هیچ علمی نمیتونه مسئله باشه. پس اما بسیط هیولا، هیولا بسیط، البته مرکب از ماهیت و وجود هست. هر ممکن الوجود مرکب از ماهیت و وجوده، مرکب از دارایی و نداری هستش، و اما مادی مرکب از چیزی نیست. هیولای اولا مرکب از چیزی نیست، صورت جسمی مرکب از چیزی نیست، بلکه هیولای اولا و صورت جسمیت تشکیل دهنده، تشکیل میدن جسم طبیعی را در مقابل جسم تعلیمی. کدام؟ بس مگر هر بسیطی مجرده؟ اینها این قدیمی ها آبرام بسیط میدونستن مجرده؟ نه، اون مجردی، اون بسیط الحقیقی که گفته میشه، اون غیر از اینجاست. عرض میکنم که حالا پس بنابراین ایشون میفرماین که این مسئله نفی ترکب جسم از اجزاء لای تجزا مسئلتون طبیعیه، اما به صورتی که بر قیافه اصلی خودش باشه، و اون عبارت است از قبول الجزء الانقسامات الغیر المتناهیه. مرحوم آشتیانی چطور میفرمایید؟ نه نمیشه. چرا؟ مسئله الجسم لا یترکب من اجزاء لا یتجزا باید یه مسئله از مسائل یه علمی باشه، در یه جا مورد بحث قرار بگیره. چرا؟ چون اختلافه، اونها دلائلی دارن، اینا دلائلی دارن. عرض میکنم که حالا اگر چنون چه، پس بنابراین این بحث تمام شد با این تکرارهای ما. بعد اینا یه مطالبی بود، این قلت و قلتهایی بود، و اما حالا تعریف جسم طبیعی. ایشون فرمودن غررون فی حقیقت الجسم طبیعی. تعریف جسم طبیعی چی چیه؟ جسم طبیعی که گفته میشه همون صورت جسمیه مقصود هستش که یک قسمی از اقسام پنجگانه جوهر باشه. عرض میکنم که در اینجا جسم به چند معنا اطلاق میشه. یه وقت میگیم جسم یعنی جسم صناعی، یه وقت میگیم جسم یعنی جسم مثالی، یه وقت میگیم جسم یعنی جسم طبیعی، یه وقت میگیم جسم یعنی جسم تعلیمی. اینا باید روشن بشه که این تعریف مال کدوم یکی از اینا هست. اما جسم صناعی، این کتاب جسم صناعیه، برای که مرکب است از جلد و برگ‌ها، ورق‌ها، کاغذ‌ها. عرض می‌کنم که این مثل میز، مثل صندلی، این جسم صناعی هست. یعنی یه صنعتگر این را از چند قطعه درست کرده، این جسم صناعی. حالا ولو یک قطعه هم باشه، جسم صناعی بهش گفته میشه. مصنوعی ثانعی هست، میگم که میگن مصنوعی و ثانعی، البته در اینجا اشتباه نشه. مثلا یک کسی میگه که بله، مثلا باران آمدن کار مخلوق نیست، و اما مثلا ماشین درست کردن کار مخلوق، همچه اشتباهی هم هست. لذا فعل مخلوق را در مقابل فعل خالق قرار میدن، در حالتی که اون کسی هم که ماشین ساخته، چون به حول و قوه حق هستش، فکرش حق عنایت کرده، تعقلش حق عنایت کرده، وجود به اون سازنده، وجود سازنده متقدم به وجود حقه، به حول و قوه او انجام میگیره، اونم فعل حقه، اما به عنوان امر بین الامرین، نه به عنوان فلونا. هزا میگن بله این مثل که مخلوق ساخته، اونم خدا ساخته، طبیعی و مصنوعی. مصنوعی یعنی که تمام مصنوعات هم ساخته ی حق هستش و الله و خالق و کل شیء بر همه چیز صدق میکنه، اضافه بر این که حق معتل وجود در همه چیز حقه و دیگران معتل حرکه هستن و معتل وجود نیستن. بنابراین اگر یه کسی موچکی درست کرد تو کره ما رفت، یه مرتبه ما نباید دیه حالا دست از مفاتیح برداریم برای که آقای موچکی ساخته تو کره ما رفته، هر چی میخوا بره مریخ بره، ما دست از مثلا علوم اسلامی برداریم که حالا آقای موچکی ساخته، نمیدونم برق اختراع کرده. همه اینها عرض میکنم عنایات حق هست و همه اینها وجود این سازنده ها متقوم به وجود حق هست و فعلشون به حول و قوه حق هستش و همه اینها تأثیراتی است که حق در عالم داره. اما به عنوان امر بین الامر، نه به عنوان جبر و نه به عنوان تفکیک. خلاصه این جسم صناعی مثل ماشین، جسم مثالی همون قالب مثالی برزخی هست که میگن ماده نداره اما مقدار داره، همون عالم مثال، عالم مثل معلقه، عالم خیال منفصل، عالم مثال مطلق، به یونانی عالم هورقلیایی یا هورقلیایی که حالا تشکیل کلمش هم ما نمیدونی، این عالم که بین تجرد محض و بین ماده محض هستش. اشراقیین به اش قائلن، عرفا به اش قائلن، کتاب و سنت هم گویا دلالت برش داره، اما مشائین منکرشن. اینم جسم مثال. و اما جسم تعلیمی، جسم تعلیمی تو شاخه ریاضیات میفته، کم متصل قاره، یک قسم از اقسام کم متصل قاره. و جسم تعلیمی عبارت است از اندازه جسم طبیعی که میگن هندسه اصلش اندازه بوده، اندازه فارسی، اندازه، اندازه مخفف شده شده اندازه، اندازه تعریب شده معرب شده شده هندسه، که حالا به غلط مشهور میگن هندسه. گویا همون اندازه یه. مثلا هندسه در اندازه و حجم اجسام بحث میکنه. جسم طبیعی عبارت است از اندازه جسم طبیعی. و جسم تعلیمی عرضه، جسم طبیعی جوهره، که فرق بین این دوتا مشروحاً در همین کتاب بیان میشه. این تعریف برای جسم صناعی نیست، برای جسم مثالی نیست، برای جسم تعلیمی هم نیست. تعلیمی هم که بهش میگن به خاطر اینکه ریاضیات در آغاز تعلیم بوده، به ریاضیات تعلیمیات میگن. این تعریف برای جسم طبیعیه. حالا جسم طبیعی چی چیه؟ جوهرون یمکنو ایفرزه فیه خطوتون سلاستون متقاطعتون علا زوایا قوائم، قیدهای گوناگون. این کتاب جسم طبیعیه. چرا؟ برای که ما میتونیم در این کتاب، ممکن است که فرض بکنیم، حالا که البته بالفعل هم هست، چون کتاب مکعبه، مکعبه مستطیله، الان بالفعل هم اینجوری هست. این کتاب عرض میکنم که خب دارای 8 تا 100 هستش دیگه، 6 تا 100 هم مکعب، 2 تا و 2 تا و 2 تا، 6 تا 100 داره این مکعب. عرض میکنم که در اینجا ملاحظه بفرمایید، اینجا این جسم طبیعیه. چرا؟ برای که بالفعل یه خط طولی، یه خط طولی از اینجا میاد تا اینجا، این خط طولی، یه خط عرضی از اینجا میاد باز تا اینجا، یه خط عمقی هم از اینجا میاد باز تا اینجا. پس 3 تا خط با یکدیگر را تقاطع میکنن و تقاطعشون هم بر 3 زاویه قائمه هست. این خط طولی از اینجا، این خط عرضی از اینجا با هم تقاطع پیدا میکنن. وقتی این دوتا بر یه زاویه قائمه با هم تقاطع پیدا کردن، خط عمقی یا ارتفاعی، اگر از بالا رو به پایین حساب بکنیم عمق، اگر از پایین رو به بالا حساب بکنیم ارتفاع، اون خطم از اینجا میا اینطوری با این دو تا خط تقاطع پیدا میکنه و تقاطعشون بر سه تا زاویه قائمه، نه زاویه حاده و نه زاویه منفرجه. یه زاویه قائمه اینه، این اینجا یه زاویه قائمه، یه زاویه قائمه هم اینجایه و یه زاویه قائمه هم اینجایه، رو این سطح واقع میشه و سه تا زاویه قائمه هست. پس جسم طبیعی جوهرون، جوهریست که عرض نیست، جوهرون ماهیتیست که اذا وجدت فی الخارج وجدت لا فی الموضوع، جوهرون که یمکنو، حالا چرا قید یمکنو آوردن بیانش ایشون میفرمان یمکنو ایفرزه، چرا یمکنوی تنها نگفتن و یفرزه آوردن، باز بیانش میشه. جسم طبیعی جوهریست که ممکن باشه که ما فرض بکنیم درش سه تا خط متقاطعی که تقاطعشون بر سه تا زاویه قائمه باشه. البته در مکعب این معنا خیلی روشنه، در یک قطعه کبریت، در یک کتاب، این سه تا خط بالفعل خط طولی و خط عرضی و خط عمقی و سه تا زاویه یه زاویه قائمه اینجا است، یه زاویه قائمه هم اینجا است، یه زاویه قائمه هم اینجا است. حالا این عبارتش چطور آقا؟ باشه، مگر گفتن صد جاش باشه، همین اندازه گفتن که خطوطون سلاستون، حالا هیچی هم نباشه، هزار تا خط باشه یا هیچی نباشه، مثل کره، کره هیچی نیست الان بالفعل، اما همین کره ممکن است یمکن و ایفرزه درش خطوطون سلاستون متقاطعه، اگر چنون چه یه میل از اینجا کره زده بشه به اونجا ای طولشه، یکی از اینجا عرضشه، یکی از اونجا عمقشه، باز اونم خطوطون سلاستون متقاطعتون علی زوایا قوائم درش هست، ولو اینکه بالفعل در کره نیست، در مکعب و امثالش هست، در کره نیستش، نباشه بالفعل، کرم جسمه. چرا؟ و این تعریفم شاملش میشه. حالا اینجا دیگه قیدای زیادی داره حالا گفته میشه. نه نه چه؟ بله، کم منفصل جز کجا داخل در این تعریف میشه؟ میگر کم منفصل یمکنو، اولا که کم منفصل جوهر نیست، جسم طبیعی جوهرون یمکنو ایفرز فیه خطوطون سلاستون متقاطعه. عدد کم منفصل که عدد باشه که از سالی میفرمایید، اون که عرضه. حالا اینا قیداش بیان میشه، حالا عبارتش هم با اجازتون، با اذنتون. و اما مسئلت و نفی ترکب الجسم من اجزاء لا یتجزا که ما مورد بحث قرار دادیم، و اما مسئله نفی ترکب جسم از اجزاء لا یتجزا که ابطال جزء لا یتجزا باشه و قیافه صحیحش این باشه، الجسم قابل للانقسامات الغیر المتناهیه، این مسئله فلما کانت من مبادی مباحث المادت و سوره اوردناها هاهنا تبعا للقوم، چون این مسئله از مبادی مباحث ماده و سورته و ماده و سورتم اجزاء جسم طبیعی هستن، لذا ما این مسئله را در اینجا وارد آوردیم، در اینجا ذکر کردیم، تبعا للقوم که مشائین هم همین کار کردن. تقریبا اینجوری میشه دیگه، بله، مبادی مبادی هم مبادی هستش با قیاس مساوات. بله بله جان، این اجزاء لا یتجزا کجا، حیولا و صورت کجا؟ حالا شما اجازه بفرمایید، حالا بحثا خیلی هستش، حالا لا تعجل، عرض میکنم که و هل هی من الالهی او طبیعی، این مسئله نفی ترکب جسم از اجزاء لا یتجزا و اتم ها، که کلمه اتم هایی بگیم تا اقلا یه ریزه روشن فکر بشیم و یه ریزه از ارتجاع بیرون بیه، و هل هی من الالهی او طبیعی، آیا این مسئله نفی و ترکب الجسم من اجزاء لا یتجزا از مسائل الهی است، الهی به معنی الاعم، یا مسئله طبیعی است؟ ففیه کلامون، درش سخنی هست، بعضی گفتن از اینه، بعضی گفتن از اونه. ولحق انها من الطبیعی، حق اینه که این مسئله از مسائل علم طبیعی است، کما فی المحاکمات، محاکمات مال قطب الدین رازی هستش که از حکما و متکلمین عالم تشیع بوده. عرض میکنم که قطب الدین رازی صاحب محاکمات، همین حواشی و تعلیقاتی که بر شرح اشارات نوشته همین محاکمات هستش، و به قطب الدین رازی میگن محاکم، برای این که امام رازی آمده یه شرحی بر اشارات ابن سینا نوشته و اگر ابن سینا به داده، خلاصه اگر چنون که حاجه نصیر و دین توسی به داده ابن سینا نمیرسید، فخر رازی به اصل اشارات و تنبیهاتشو ابطال کرده بود، همش قدحه. بعدن حاجه نصیر و دین توسی میان شرحی می نویسن بر اشارات و تنبیهات در مدت 20 سالی که در توقیف اسماعیلیه بودن و بازداشت بودن. حاجه نصیرالدین طوسی در اون 20 سالی که بازداشت بودن این کتابا نوشتن، این شرح اشارات. بعد صاحب محاکمات بسا مثل که محاکمه کرده این شارح و اون شارح را که قضاوت و داوری کرده، لذا این پاورقی و شرح اشارات بهش محاکمات گفته میشه. محاکم مقصودم اون قطب الدین رازی صاحب حواشی و تعلیقات بر شرح اشاراته، اگر حالا ما اشتباه نکنیم. و حق این است که این مسئله از مسائل طبیعی است، کما فی المحاکمات، که صاحب محاکمات هم همینجوری گفت. لأنها من العوارض الذاتیه للجسم طبیعی، برای که همین مسئله یعنی نفی ترکب جسم از اجزاء الهی تجزا از عوارض ذاتیه جسم طبیعی است، و بحث از عارض ذاتی مسئله علم. لیکن لیست المسئله تو عدم ترکب الجسم منها کما هو ظاهر و کلام المحاکم، لیکن این مسئله ای قیافه نیست، به ای قیافه نیست، لیکن نیست این مسئله عدم و ترکب الجسم منها یعنی از اجزاء الهی تجزا به این قیافه نیست، چنانچه ظاهر کلام صاحب محاکمات اینه که بله مسئله همین جوریه، قیافش اینه. چرا این قیافه نیست و قیافه اصلی چیزی دیگه هست که بیان میکنیم؟ لأنه ان اخذ سلبا مطلقا فلیس مختصا بالجسم، برای اینکه نفی ترکب از اجزاء الهی تجزا، اگر این نفی و سلب سلب مطلق باشه نه سلب ملکه، که این سلب مطلق عدم ترکب از اجزاء الهی تجزا مختص به جسم نیست. عرض میکنم ملائکه هم مرکب از اجزاء الهی تجزا نیستن. چرا ثابت کنیم نفی اگر عدم مطلق باشه، اگر عدم مطلق باشه اختصاص به جسم نداره، زیرا که اگر اخذ بشود این نفی و سلب، سلب مطلق، سلب مطلق ترکب اختصاص به جسم نداره، بل لا یکون مسئله من الالهیه ایزن هین ازن، اگر سلب را سلب مطلق گرفتیم یه سلب ترکب جسم از اجزاء الهی تجزا در این هنگام مسئله از مسائل الهی هم نخواهد بود، در این هنگامی که سلب سلب مطلق باشه. چرا؟ از سلب و لا یقتضی وجود الموضوع، چون سلب مطلق اقتضاء وجود موضوع نمی کنه و اعم میشه، از موجود مطلق هم اعم میشه، فیکون و اعم من موضوعیه، پس این سلب مطلق ترکب از اجزاء الهی تجزا اعم از موضوع علم الهی میشه که موجود مطلق باشه. چرا؟ برای که معدوم مطلق هم لا یترکب از اجزاء الهی تجزا، فلا یکون و ارزن ذاتیین له. چطور؟ نه خب باید در مسائل علم حضرت آیدماوندی باید یه جوری هم باشه که علوم منضبط باشه، همین جوری هم نمیشه رهاش کرد. بله اینطور هم که نیست، همین جور. و این علم اصول فقه چقدر منقهه، علم فقه که خود حضرت عالی تدریس میفرمودید در نجف، در اینجا تدریس میفرمایید، چقدر منقهه، موضوعش فعل مکلفین منضبطه. یه مسئله فلسفی مثلا بیان تو فقه مطرح کنن، نه، علوم باید یه سر و سامانی داشته باشه. خب البته حالا هر چه حضرت عالی بفرمایید که ما قبول میکنیم. فیکون و اعم من موضوعهی، پس سلب مطلق اعم از موضوع علم الهی هم میشه، فلا یکون و عرزن ذاتی گنده، پس سلب مطلق ترکبه از اجزاء الهی تجزا عرز ذاتی برای موجود مطلق هم نیست. مسئله از مسائل علم الهی هم که نشد، یه مسئله از مسائل هیچ علمی نخواهد بود. و این اخذ عدمن للملکه، نفی ترکب، این نفی را نفی ملکه بگیریم، و این اخذ این نفی و این سلب عدم ملکه بگیریم، فلیس الجسم من شأنهی الترکب منها عند الحکیم. به نظر حکیم شأن جسم که نیست که مرکب باشه از اجزاء الهی تجزا که بگیم حالا مرکب نیست. نه جناب آقای احمدی، نه، بحث ریشه‌داری هست، بحث جوهری هست. چرا؟ سلب مطلقه و سلب ملکه هستش، کدوم یکی از این؟ نه، اینطورم سطحی نیست. بله، اگرم سطحی باشه از سطوح عالیه هست. بله، نه، اینجور نیست. برای که کدوم؟ مقصود سلب مطلقه یا سلب ملکه؟ کدوم؟ خب البته حضرت عالی هم میخواید بفرمایید که الفاظ هم در معانی اهمیت دارن، در تفهیم و تفاهم مسلمن الفاظ هم. لفظ الله لفظه، اما لا یمسه الا المطهرون. بل المسألت قبول الجسم الانقسامات غیر المتناهیه، چون مفعوله، البته نصبش به چیز، اما غیر المتناهیه که یه صفتش باشه باید به نصف خونده بشه، بلکه مسئله اینه، قیافه اصلی این مسئله قبول الجسم انقسامات غیر متناهیه هست، ایجوریه و از مسائل طبیعی هم هست. و من عبر به عدم ترکیب منها اراد مازوکه، کسانی هم که تعبیر کردن به اینجوری مسئله را قیافه دیگری در آوردن، تعبیر کردن به عدم ترکب جسم از اجزاء الهی تجزا، مقصودشون همونیه که ما گفتیم، همونیه که ما ذکر کردیم. لأن هازا فی قوت زاک، برای که قبول الجسم الانقسامات الغیر المتناهیه در قوه عدم ترکب جسم است از اجزاء الهی تجزا، برای که ارمارا که باز اجزاء الهی تجزا باشه که انقسامات غیر متناهیه را قبول نمی کنه. به یه جایی که رسیدیم جه اتم به اتم میرسیم، یه نشکنه، دی شکسته نمیشه. ثم انهم عرفوا الجسم الطبیعی بانه جوهر يمكن ان يفرز فيه خطوط ثلاثه متقاطعه على زوايا قوائم. سپس تعریف کرده اند فلاسفه جسم طبیعی را، نه جسم صناعی، نه جسم مثالی، نه جسم تعلیمی، به این که جسم طبیعی جوهری است که جنسش جوهره، که ممکن باشه که فرض بشه درش سه تا خط، که این سه تا خط با هم تقاطع بکنن، محل تقاطعشون کجا باشه؟ زوایای قائمه. و انما قالوا يمكن ان يفرض ولم يقولوا يوجد لأن تلك الخطوط لا يجب أن تكون موجودة فيه بالفعل كما في الكرة و إن وجدت كما في المكعب. گفتن که در تعریف جز گفتن که ممکن باشه که فرض بشه درش خطوط ثلاثه، نگفتن که یوجد و فیه خطوط ثلاثه، نگفتن. چرا؟ برای که این خطوط سگانه واجب نیست که موجود باشه در جسم طبیعی بالفعل، کما فی الکره، در کره بالفعل موجود نیست، در کره ست خط که متقاطع باشن بر زوایای قوائم بالفعل نیستش، اما یمکن و ایفرز. و این وجدت کما فی المکعب، اگرچه در بعضی از اجسام هم این خطوط ثلاثه البته موجوده، مثل مکعب، مکعب، مکعب مستطیل، اینها درش موجود. فلیست الجسمیت به سبب وجودها فیه بالفعل، بل جسمیت الجسم به کونهی مصححن لفرضها. پس جسمیت جسم به این نیست که موجود باشن این خطوط ثلاثه متقاطعه در جسم بالفعل، نه، جسمیت جسم وابسته به این نیست، بلکه جسمیت جسم اینه که مصحح فرض این خطوط ثلاثه باشه، ولو الان هم بالفعل موجود نباشن، کره مصحح فرض خطوط ثلاثه هست. قال صدر المتعلهین قدس سر فی شرح الهدایه، هدایه کتابیست مفید از اسیر الدین ابهری، دو تا شرح بر این کتاب نوشته شده، یه شرحی میبودی نوشته، شرح میبودی بر هدایه اسیریه، معروف به هدایه اسیریه چون اسیر الدین ابهری نوشته، و یه شرحی هم مرحوم آخوند ملا صدرا بر این کتاب داره که کتاب خیلی مفیدی هست، شرح هدایه ملا صدرا هم کتابیست مفید که علامه قدس سره توصیه می فرمودن که اون کتاب را هم ببینید و کتاب مفیدیه. قال صدر المتعلهین صاحب اسفار قدس سره در شرح هدایه اسیریه ایجوری فرمودن، الابعاد المعتبرت فی الرسم او المأخوذت فی الحد، شاید دیه عرض میکنم که حالا تا 5 دقیقه دیم آقایون محترم ببینیم که آیا این تعریفی که برای جسم طبیعی شد تعریف حدیه یا تعریف رسمیه، کدومشه؟ اگر چنانچه کسی جوهر را جنس الاجناس بگیره، چنانچه ارسطو اینجور گفته و مشائین اینجور گفتن و معروفم همینه، عرض میکنم که ما اینکه گاهی نگاه به آقایون محترم نمی کنیم علتش اینه که عرض میکنم دیده ای وام کنم از تو به رویت نگرم، زان که شایسته دیدار تو نبود نظرم، اینجوریست، این معناست، باید از خودتون با چشم خودتون یه دیده ای قرض کنیم، زان که شایسته دیدار تو نبود نظرم، به فلک می رود از روی چو خورشید تو نور، قل هو الله احد چشم بد از روی تو دور. این شعرم برای اینکه از خستگی در بیاد. عرض می کنم که آیا این تعریف برای جسم طبیعی تعریف حدیه یا رسمی؟ اگر چنون چی کسی جوهر را جنس الاجناس بدونه و قالب مقولات عشر باشه و این هیولا و صورت و جسم و نفس و عقل 5 نوع از انواع جوهر بدونه، این تعریف میشه تعریف حدی، برای که جسم طبیعی جوهران، خب جنسشو در تعریفش آورده، این تعریف میشه حدی، تعریف با اجناس و فصول تعریف حدیه. و اگر چنون چی کسی گفت نه مقولات 14 تا هستش و همینطوری که عرض جنس و اجناس نیستش، بلکه این مفهوم عرض بل عرض حمله بر مقولات 9 عرضیه میشه، یا کسی بگه که مفهوم جوهرم بل عرض حمله بر این 5 تا میشه و این 5 تا خودشون 5 تا جنس الاجناس هم و مقولات 14 تا میشه، 14 تا جنس عالی داریم، 14 تا جنس الاجناس داریم، اگر اینجوری شد وقتی میگیم که جوهرون، یه جوهرون یه مفهومی میشه که بلعرض حمله بر جسم طبیعی میشه، یه جنس برای جسم طبیعی نیست، وقتی جنس نشود تعریف میشه تعریف رسمی. حالا اینجا توجه بفرمایید، مرحوم صدر المتعلهین فرمودن که الابعاد المعتبرت و فرس، در حالتی که تعریف جسم، در صورتی که تعریف جسم طبیعی رسمی باشه و جوهر جنس و اجناس نباشه، اول مأخوذت و فلحد، در صورتی که تعریف جسم طبیعی تعریف حدی باشه، یعنی جوهر جنس الاجناس باشه، حالا به طور تردید، حالا یا این یا اون، این ابعاد ثلاثه ای که معتبر است در تعریف رسمی جسم یا عقص شده است در تعریف حدی جسم، هیل ابعاد المتقاطعت مفروزت و فی سخن الجسم لل ابعاد الخطیت الاطرافیت التي تكون في المكعبات و امثالها، این ابعادی که در تعریف جسم عکس کردن ابعاد متقاطعی است که فرض بشه در سخن جسم، سخن جوف جسم، عرض میکنم که کلوفتی جسم بگیم، ستبری جسم بگیم، داخل جسم بگیم، سخن به معنی داخل جسم، خود ترش مثلا بگیم، هرچی بگیم، این ابعاد متقاطعی است که فرض میشه در سخن جسم، نه ابعاد خطیه که رو کار باشه اینجوری مثل در این مکعب باشه. این ابعاد ابعاد متقاطعی است که فرض میشه در سخن جسم، نه ابعاد خطیه اطرافیه ای که در مکعبات و امثال مکعبات هست. حالا امثال مکعبات نمیدونم مثل چه، مثلا ابعاد مکعبات مثل ابعاد مکعبات، امثال مکعبات مثل چه، مثلا مثل استوانه و اینها میشه گفت مثل چه میفرمایید؟ بله ها، در اونجا امثال مکعبات که اینها بالفعل هست، خطوط اطرافیه است. کیفه ولو کان کذالک لصدقت تعریف على کل سطحین متلاقیین على خط واحد من سطوح المکعب. چرا اینجوری نباشه؟ چرا این خطوط متقاطعه در سخن جسم عکس نشه؟ و حالون که اگر اینجوری نباشه، این تعریف جسم صدق میکند، صدق میکند این تعریف جسم بر دو تا سطحی که تلاقی بکنن با یک دیگر بر خط واحدی. آقایون دخسته شدن و